رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
تاریخ شکست نخوردگان. چند کلمه به یاد انقلاب 57. میگویند در سالهای اخیر یک روند بازبینی و بازنگری در بین انقلابیون و چپگرایان اپوزیسیون ایران در جریان بوده است. نگاهی به نشریات متعددی که این طیف به ویژه در خارج کشور منتشر می‌کند به وجود چیزی از این دست صحه می‌گذارد. هرچند در این که بازبینی کلمه مناسبی برای توصیف این روند باشد جای تردید جدی هست. در خلوت وقتی بیان حقیقت کسی را نمی رنجاند می توان این روند را یک روند ندامت توصیف کرد، اما در انظار عموم جایی که به ویژه این روزها نزاکت سیاسی یا پولیتیکال کرکتنس حکم می راند شاید کلمه نو اندیشی معادل بهتری باشد. یکی از اولین قربانیان این روند نو اندیشی معقوله انقلاب و انقلابیگری به طور کلی و انقلاب 57 به طور اخص بوده است. هر ماه کوهی مطلب توسط افراد و محافل و جریانات متشکل از بازماندگان و انقلابیون پابسن گذاشته انقلاب 57 منتشر می شود. خواندن و تعقیب کردن همه اینها و شریک شدن در مشغله ها و دنیاهای ذهنی نویسندگان آنها هم عبث و هم بسیار دشوار است. اما دیدن روند نو اندیشی که ذکرش رفت سخت نیست. میتوان از شیوه تداعی معانی که یک ابزار روانشناس هاست سود جست و عکس العمل این ادبیات را به کلمات کلیدی مثل خود مقوله انقلاب چک کرد. تصویری که به دست می آید جای ابهام باقی نمی گذارد. انقلاب افراد، انقلاب خشونت، انقلاب استبداد، انقلاب انهدام. و چرا که نه؟ آخر چه کسی از این بازماندگان انقلاب 57 هست که بتواند یک لحظه چشمانش را ببندد و به 17 سال گذشته فکر کند و خاطرات شیرینی به یادش بیاید؟ میلیون ها مردم به زندگی در ارتجاعی ترین و وحشیانه ترین نظام اجتماعی محکوم شدند. جامعه مبتنی بر ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشی ممنوع است، زن بودن جرم است، زندگی کردن جزاست و فرار غیر ممکن است. یک نسل کامل، شاید نیم بیشتر مردم اصلا به این جهنم چشم گوشوده اند و جز این خاطره ای ندارند. و برای بسیاری دیگر زنده ترین خاطره یاد چهره های فراموش نشدنی انسان های پاکی است که به خون کشیده شدند. مگر نه این است که نقطه آغاز این کابوس سال 57 بود، سال انقلاب؟ شاید برای بعضی عاقبت نافرجام انقلاب 57 در این روند نو اندیشی نقش داشته است، اما نه وسعت این ندامت و تلخی لحن و هیستری نو اندیشان امروز هیچ یک را نمیتوان با ناکامی انقلاب 57 توضیح داد. انگار کنار پلی نشسته اید و بازگشت لشکر شکست خورده ای را میبینید. غیر قابل انتظار نیست که این شکست خوردگان را محزون، مبهوت، ساکت و افسرده بیابید. اما این جماعت مشت گره کردند. وقتی دقیق تر گوش می کنید می بینید انگار دارند سرودی را زمزمه می کنند. آری، اشتباه نمی کنید. اینها دارند به جنگ می آیند. به جنگ سرزمین و اردوگاه و قلعه خود. یا به هر حال آنچه خود روزگاری چنین پنداشته و نامیده بودند. اینها دارند برای انتقام از خود و خودیهای دیروز برمی گردند. برای کسی که از داخل قلعه به بیرون نگاه می کند این حتما منظره هولناکی است. کمتر انقلاب ناکام و جنبش شکست خوردهی چنین تلخ توسط مشتاقان دیروزش بدرقه شده است. انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت، دوران حکومت آلنده، انقلاب پرتغال، اعتصاب مدنچیان انگلستان برای مثال، همواره احترام زیادی نزد پیشکسوتان و شرکت کنندگان خود داشتند. علت نو اندیشی امروز انقلابیون دیروز ایران را باید جای دیگری جستجو کرد. واقعیت این است که همین سالها، سالهای پس از انقلاب 57 در سطح جهانی مصادف با رویداد به مراتب مهمتری بود. سقوط بلوک شرق که این اواخر دیگر فقط در تبلیغات عوام فریبترین سخنگویان پیمانهای ورشو و ناتو و حالوترین طرفدارانشان به آن اردوگاه سوسیالیسم اطلاق می شد. یک زلزله سیاسی و اجتماعی بود که کل دنیا را تکان داد. نفس حذف یک قطب از جهانی دو قطبی، جهانی که همه چیزش از اقتصاد و تولید تا علم و هنر برای ده ها سال بر محور تقابل این دو قطب شکل گرفته بود، به اندازه کافی زیر و رو کننده بود. اما آنچه در قلمرو افکار و اندیشه تعیین کننده بود، این واقعیت بود که حاکمان جهان و گلی وسیع سخنگویان و مبلغین جیرخارشان در دانشگاه ها و رسانه ها توانستند سقوط شرق را سقوط کمونیسم و پایان سوسیالیسم و مارکسیسم تصویر کنند. کل این شعبده بازی البته بیش از 6 سال به طول نینجامید و تمام شواهد امروز حاکی از این است که این دوران فریب دیگر به سر رسیده است. اما این 6 سال دنیا را تکان داد. این پایان سوسیالیسم نبود، اما سرنخی بود به اینکه پایان سوسیالیسم واقعا چه کابوسی میتواند باشد و دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون خطر سوسیالیسم به چه منجلابی بدل می شود. معلوم شد جهان از حاکم و محکوم سوسیالیسم را با تغییر تداعی می کنند. پایان سوسیالیسم را پایان تاریخ خواندند. معلوم شد پایان سوسیالیسم پایان توقع برابری است. پایان آزاد اندیشی و ترقی خواهی است. پایان توقع رفاه است. پایان امید به زندگی بهتر برای بشریت است. پایان سوسیالیسم را حاکمیت بلا منازع قانون جنگل و اصالت زور در اقتصاد و سیاست و فرهنگ معنی کردند و بلا فاصله فاشیسم، راسیسم، مردسالاری، قوم پرستی، مذهب، جامعه ستیزی و زورگویی از هر منفذ جامعه بیرون زد. موج نو اندیشی که به دنبال این ماجرا در سطح کل جهان برا افتاد دیدنی بود. در یک مسابقه بین المللی ندامت و خودشیرینی فضایل دیروز آر شمرده شدند، اصول دیروز نفرین شدند و آرمانهای دیروز به ریشخند گرفته شدند. حقارت و تسلیم به عنوان معنی زندگی به کرسی نشست. در فرهنگ توابیت روشنفکران نظم نوین، هر کسی که زندگی بهتری برای هم نوعانش میخواست و معتقد بود که وضع موجود میتواند و باید تغییر کند، هر کس که به برابری انسانها قائل بود و به یک آینده بهتر دعوتشان میکرد، هر کس که از لزوم تلاش جمعی آدمها برای تأثیرگذاری بر سرنوشت و سهمشان در جهان سخن میگفت، هر کس که دولت و جامعه را در قبال فرد و آسایش و آزادی او مسئول می دانست، از هزار و یک تریبون خوشخیال، قدیمی، کمعقل و پادرهوا لقب گرفت. یأس نشان خرد شد. رها کردن آرمانهای والای بشری واقع بینی و درایت خوانده شد. ناگهان معلوم شد که هر ژورنالیست تازه استخدام و هر استادیار تازه به کرسی رسیده و هر سرهنگ بازنشسته پاسخ خولهای فکری جهان مدرن از ولتر و روسو و تامار سولنین را دارد و کل معضل آزادی خواهی و برابری طلبی و تلاشهای صدها میلیون انسان در چند قرن اخیر جز اتلاف وقت بیحاصلی در مسیر رسیدن به امارت باشکوه پایان تاریخ نبوده است و باید هرچی زودتر به فراموشی سپرده شود. در متن این فضای بین المللی است که انقلابیون دیروز به باز اندیشی پیرامون انقلاب 57 و انقلابیگری به طوری کلی نشستند و نتایجی که گرفتند بیش از آنکه از ناکامی انقلاب 57 ناشی بشود، مدیون روند تمسخر ایدئال ها و اصول در مقیاس بین المللی است که چند سالی به مد روز بدل شد. گفتند که تاریخ را همواره فاتحان می نویسند، اما باید افزود که تاریخی که شکست خوردگان می نویسند به مراتب دروغین تر و مسموم تر است، چرا که این دومی جز همان اولی در لباس تعزیه و نوحه و تسلیم و خودفریبی نیست. اگر تاریخ داستان تغییر است، آنگاه تاریخ واقعی تاریخ شکست نخوردگان است. تاریخ جنبش و مردمی است که همچنان تغییر می‌خواهند و برای تغییر تلاش می‌کنند. تاریخ کسانی است که حاضر نیستند ایدئال‌ها و امیدهای خود برای جامعه بشری را دفن کنند. تاریخ مردم و جنبش‌هایی است که در انتخاب اصول و اهداف خیش مخیر نیستند و ناگزیرند برای بهبود آنچه هست تلاش کنند. انقلاب 57 در تاریخ فاتحین و شکست خوردگان هر دو پله‌ای در عروج اسلام و اسلامیت و مسبب شرایطی است که امروز در ایران حاکم است. در تاریخ واقعی اما انقلاب 57 جنبشی برای آزادی و رفاه بود که در هم کوبیده شد. مصائب دوران پس از انقلاب در ایران را باید به پای مسببین آن نوشت. مردم حق داشتند رژیم سلطنت و تبعیض و نابرابری و سرکوب و تحقیری را که شالوده آن را تشکیل می‌داد نخواهند و به اعتراض برخیزند. مردم حق داشتند که آخر قرن بیستم شاه نخواهند، ساواک نخواهند، شکنجهگر و شکنجهگاه نخواهند. مردم حق داشتند در برابر ارتشی که با اولین جلوه های اعتراض کشتارشان کرد دست به اسلحه ببرند. انقلاب 57 حرکتی برای آزادی و عدالت و حرمت انسانی بود. جنبش اسلامی و دولت اسلامی نه فقط محصول این انقلاب نبود، بلکه سلاحی بود که آگاهانه برای سرکوب این انقلاب هنگامی که ناتوانی و زوال رژیم شاه دیگر مسجل شده بود به میدان آورده شد. برخلاف نظرات رایج، جمهوری اسلامی وجود خود را در درجه اول مدیون شبکه مساجد و خیلی آخوندهای جز نبود. منشأ این رژیم قدرت مذهب در میان مردم نبود. قدرت تشیع بی علاقگی مردم به مدرنیسم و انزجارشان از فرهنگ غربی، سرعت بیش از حد شهرنشینی و کمبود تمرین دموکراسی و غیره نبود. این خزعبلات ممکن است به درد کاریر شغلی شرق‌شناسان نیم بند و مفسرین رسانه ها بخورد، اما سر سوزنی به حقیقت ربط ندارد. جریان اسلامی را همان نیروهایی به جلوی صحنه انقلاب 57 کشیدند که تا دیروز زیر بغل رژیم شاه را گرفته بودند و ساواکش را تعلیم می دادند. آنها که پتانسیل رادیکالیزاسیون و دست چپی از آب در آمدن انقلاب ایران را می شناختند و از اعتصاب کارگران صنعت نفت درس خود را گرفته بودند. آنها که به یک کمربند سبز در کش و قوس‌های جنگ سرد نیاز داشتند. برای اسلامی شدن انقلاب ایران پول خرج شد، طرح ریخته شد، جلسه گرفته شد. هزاران نفر از دیپلمات‌ها و مستشاران نظامی غربی تا ژورنالیست‌های همیشه با شرف دنیای دموکراسی ماها عرق ریختند تا از یک سنت عقب مانده، حاشیه‌ای، کپک زده و به انزوا کشیده شده در تاریخ سیاسی ایران یک رهبری انقلاب و یک آلترناتیو حکومتی برای جامعه شهری و تازه صنعتی ایران سال 57 بسازند. آقای خمینی نه از نجف و قم و در رأس خیلی ملاهای خرسوار دهات سر راه، بلکه از پاریس آمد و با پرواز انقلاب. انقلاب 57 تجسم اعتراض اصیل مردم ایران بود، اما انقلاب اسلامی و رژیم اسلامی محصول جنگ سرد بود، محصول مدرن‌ترین معادله سیاسی جهان آن روز. معماران این رژیم استراتژیست ها و سیاستگزاران قدرت های غربی بودند، همانها که امروز از درون لجنزار نسبیگرایی فرهنگی هیولای مخلوق خودشان را به عنوان محصول طبیعی جامعه شرقی و اسلامی و در خور مردم جهان اسلام یک بار دیگر مشروعیت می بخشند. کل امکانات اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی غرب برای ماها قبل و بعد از بهمن 57 برای به کرسی نشاندن این رژیم و سراپا نگه داشتن آن بسیج شد. اما اینکه نفس اجرای این مهندسی اجتماعی در ایران مقدور شد مدیون اوضاع و احوال و نیروهای سیاسی و اجتماعی داخل ایران بود. ماتریال کافی برای این کار فراهم بود. حرکت اسلامی در کشورهای منطقه وجود داشته است، اما تا رویدادهای ایران در هیچ مقطعی این جنبش به یک جریان سیاسی قابل اعتنا و یک بازیگر اصلی در صحنه سیاسی این کشورها بدل نشده بود. ضد انقلاب اسلامی را نه به نیروی ناچیز حرکت اسلامی بلکه روی دوش سنت‌های سیاسی اصلی اپوزیسیون ایران ساختند. ضد انقلاب اسلامی را روی دوش سنت ملی و به اصطلاح لیبرالی جبهه ملی ساختند که از کارگر و کمونیست بیش از هر چیز هراس داشت و تمام عمرش را زیر شنل سلطنت و عبای مذهب به جویدن ناخونهایش گذرانده بود. سنتی که در تمام طول تاریخش قادر نشد حتی یک تعرض نیم بند سکولار به مذهب در سیاست و فرهنگ در ایران بکند. سنتی که رهبران و شخصیت‌هایش جزو اولین بیعت کنندگان با جریان اسلامی بودند. ضد انقلاب اسلامی را روی دوش سنت حزب توده ساختند که ضد آمریکایی گری به هر قیمت و تقویت اردوگاه بین‌المللی‌اش فلسفه وجودیش را تشکیل می‌داد و رژیم اسلامی را مستقل از اینکه چه به روز مردم و آزادی می‌آورد زمین باروری برای مانور و مانیپولاسیون می‌دید. رژیم اسلامی را روی دوش سنت منحط ضد مدرنیست، ضد غرب زدگی، بیگانه گریز، گذشته پرست و اسلام زده حاکم بر بخش اعظم جامعه هنری و روشنفکری ایران ساختند که محیط اولیه اعتراض جوانان و دانشجویان را شکل می‌داد. خمینی پیروز شد نه به این خاطر که مردمانی خرافاتی عکس او را در ماه دیده بودند، بلکه به این خاطر که اپوزیسیون سنتی و این فرهنگ منحط ملی و عقبگرا او را که در واقع وارداتی ترین و دست‌سازترین شخصیت سیاسی تاریخ معاصر ایران بود، ساخت ایران خودی و ضد غربی تشخیص داد و به تمجیدش برخاست. ضد انقلاب اسلامی محصول این بود که ابتکار عمل در صحنه اعتراضی از دست حرکت مدرنیستی سوسیالیستی کارگران صنعت نفت و صنایع بزرگ به دست اپوزیسیون سنتی ایران افتاد. اینها بودند که پرسوناژ خمینی و سناریوی انقلاب اسلامی را از غرب تحویل گرفتند و عملا به توده مردم معترض فروختند. علی‌رغم همه اینها معرکه‌گیری اسلامی تنها توانست وقفه‌ای در روند انقلاب 57 ایجاد کند. رویدادهای دوره بلافاصله پس از قیام بهمن نشان داد که دینامیسم انقلاب هنوز برجاست. نشان داد که مردم هرچه بر زبانشان انداخته شده بود به هر حال نه برای اسلام بلکه برای آزادی و رفاه اجتماعی به میدان آمده بودند و هنوز در میدان مانده بودند. بالاخره انقلاب 57 مثل اکثر انقلابات نهایتاً نه با فریب و صحنه‌سازی بلکه با سرکوب بسیار خونین به شکست کشیده شد. فاصله 22 بهمن 57 تا 30 خرداد 60 تمام آن فرصتی بود که اسلام و حرکت اسلامی با همه این سرمایه گذاری ها و تلاش ها توانست برای موکلین مستأصل رژیم شاه بخرد و البته از این بیشتر نیاز نداشتند. در تاریخ واقعی ایران 30 خرداد به 17 شهریور می چسبد و حلقه بعدی آن است. خمینی، بازرگان، سنجابی، مدنی، فروهر، یزدی، بنی سعد، رجایی و بهشتی نام هایی هستند که باید به دنبال محمد رضا پهلوی، آموزگار، شریف امامی، بختیار، اویسی، ازهاری و رحیمی آورده شوند. به عنوان مهره هایی که یکی پس از دیگری جلوی صحنه می آیند تا شاید راه انقلاب و اعتراض مردم را سد کنند. رژیم سلطنت و مورهای رنگارنگش در مقابل ضربات پی در پی جنبش اعتراضی شکست خوردند. حکومت اسلامی در عوض قادر شد فرصت بخرد، نیروی ارتجاع را بازسازی کند و انقلاب مردم را به خونین ترین شکل در هم بکوبد. دستور کار هر دو رژیم یک چیز بود. نیمه بیشتر مردم ایران جوانتر از آنند که حتی خاطره گنگی از انقلاب 57 داشته باشند. رابطه اینها با رویدادهای آن دوره بیشباهت به رابطه نسل انقلابیون 57 با وقایع دوران مصدق و ماجرای 28 مرداد نیست. دورانی سپری شده و غیر قابل لمس که ظاهراً فقط در ذهن نسل معاصر خودش زنده و مهم تلقی می شود. روایت ها از آن دوران زیاد و مختلفند، اما بیش از آنکه چیزی راجع به حقیقت تاریخی بگویند، راجع به خود راوی و مکانش در دنیای امروز حکم می دهند. انسان همیشه از دریچه امروز به گذشته می نگرد و در آن در جستجوی یافتن تأییدی بر اراده و عمل امروز خیش است. نو اندیشان ما نیز در نگاه به انقلاب 57 در پی برافراشتن پرچمی در ایران 75 هستند. اما این پرچم همیشه وجود داشته است. اینکه هر بار چه کسی با چه تشریفاتی و با زمزمه چه اوراد و آیاتی زیر این پرچم حضور به هم می رساند مسئله ثانوی است.